به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان نازنین. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه چشم انداز درباره تصمیمات کلان حوزه سلامت است. قوانین تاثیرگذار بر سلامت، برنامه های توسعه کشور و اولویت های سلامت کشور. مقابله با پدیده گرد و غبار که همه ما اون رو حس میکنیم و تحت تاثیرش قرار میگیریم، موضوع مورد نظر این برنامه ماست. بر اساس اجلاسی که اخیراً دومین نشست بود و حضور کشورهای همجوار و منطقه‌ای در راستای مقابله با کانهای گرد و غبار، نشستی که کشور زمون ایران میزبانش بود، ما هم همین موضوع رو انتخاب کردیم و از دیپلماسی و مقابله با کانونهای گرد و غبار مطالبی رو تقدیمتون میکنیم.
اجلاس بین المللی مقابله با طوفان‌های ماسه و گرد و غبار به میزبانی ایران و با حضور 50 نفر از مسئولان ارشد کشورهای منطقه برگزار شد. علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
خوشبختانه ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در دولت مردم انقلابی وقتی مرارت مردم را، وقتی مشکل مردم را در بحث گرد و غبار دیدند، در همون اول دولت به بنده فرمودند که هرچه سریع‌تر از تمام ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی جهت حل این مشکل استفاده بکنید. و من فراموش نمی‌کنم که در جلسه هیئت دولت ایشون فرمودند که همین الان بروید و با کشورهایی که قرار هست رایزنی انجام بشود این اتفاق بیفتد. و مبتنی بر این دستور، سازمان محیط زیست کشور جمهوری اسلامی ایران در کنار وزارت محترم امور خارجه رایزنی‌های خودش را آغاز کرد که این منجر شد به نشست منطقه‌ای 21 تیر ماه مبتنی بر دیپلماسی فعال دولت مردم انقلابی که بحث کشورهای همسایه، کشورهای مسلمان و کشورهای همسو در دستور کار قرار گرفت. خب دستاورد نشست در ترازی بود که خوشبختانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کشور جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و کشور جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان میزبان اجلاس بین المللی مقابله با ماسه و طوفان‌های گرد و غبار انتخاب کرد. در راستای همین رایزنی‌ها، خوشبختانه روز 21 تیر ماه که نشست منطقه‌ای کشور جمهوری اسلامی ایران بود، به عنوان روز بین المللی مقابله با طوفان‌های گرد و غبار در تقویم سازمان ملل متحد ثبت شد که پیش درآمدی است بر همه دستاوردهای سیاسی. از اونجایی که مسئله محیط زیست مرز نمی‌شناسد، خوشبختانه کشورها نسبت به دعوت جمهوری اسلامی ایران لبیک گفتند. ما با توجه به اینکه 55 کشور رو در معرض مستقیم گرد و غبار می‌دیدیم، این 55 کشور دعوت شدند که امروز بالغ بر 50 کشور در محضر حضرت عالی هستند در این نشست بین‌المللی.
طوفان‌های گرد و غبار به طور فزاینده‌ای بر زندگی انسان‌ها اثر می‌گذارد، به طوری که با ادامه این روند بسیاری از مناطق خالی از سکنه خواهد شد. بنابراین عزم منطقه‌ای برای مهار و مقابله با طوفان‌های گرد و غبار ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر علی محمد طهماسبی بیرگانی که دبیر ستاد مقابله با گرد و غبار هستند، همینطور مشاور ریاست سازمان محیط زیست کشور. آقای دکتر طهماسبی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت سرکار و همه شنوندگان رادیو سلامت عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید آقای دکتر طهماسبی. ابتدای امر میخواستم خواهش کنم که یک مقدمه ای رو اجمالی درباره این انتشار گرد و غبار که الان ما در همه استانها بلا استثنا داریم میبینیم، شاهدش هستیم، بفرمایید که اصلا منشأ چه هست. یه مقدمه رو برای ما بفرمایید. میخواییم برسیم به اونچه که منشأ خارجی داخلی مشترک هست و اجلاسی که برگزار شد در تهران و فعالیت‌های دیپلماتیکی که برای هماهنگی بین کشورها برای مقابله با پدیده گرد و غبار انشاءالله در آینده شاهدش خواهیم بود. صرفاً یک مقدمه رو برای ما بیان بفرمایید درباره منشأ این گرد و غبارها، یک کلیاتی رو بیان کنید بریم سراغ جزئیاتش.
ببینید، ما کلاً بر طبق مطالعاتی که ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار انجام داده، در سال 1998-99 ما منشأ‌های داخلی کشور رو به تفکیک در استان‌های 23 گانه شناسایی کردیم. بر این اساس حدود 34.6 میلیون هکتار ما مناطق غبارخیز با شدت‌های مختلف در کشور داریم که اینا سالانه 5,230,000 تن غبار زیر 10 میکرون تولید میکنن. متعاقب انجام این کار را بر اساس همین روش شناسی، منشأ‌های برون مرزی گرد و غبار تاثیرگذار بر کشورمون که متاسفانه در اطراف ما هست، هم شمال شهر هم شرق غرب و جنوب غرب، شناسایی کردیم. این عدد در مورد منشأ‌های خارجی حدود 270 میلیون هکتار هست و سالانه 147 میلیون تن غبار زیر 10 میکرون تولید و بخش عمدهش به سمت کشور ما متاسفانه گسیل میشه.
بله.
این در واقع وضع موجود گرد و غبار به اختصار در داخل و خارج است.
بله، اینطور که شما فرمودید اصلا خیلی اختلاف فاحشه، یعنی عمده بله. منشأ از کشورهای اطراف دیگه.
درسته، و اگر بخوایم شدت رو هم بگیم علاوه بر وسعت، از روم مقداره ما میتونیم اینجوری بگیم که ما متوسط هر هکتار گرد و غبار یا منشأ گرد و غبار در داخل حدود 122 کیلوگرم در هر هکتار در سال تولید گرد و غبار داریم. این در حالیه که همین عدد، یعنی در هر هکتار و در هر سال در بحث گرد و غبار خارجی، یه چیز حدود 540 کیلوگرم. یعنی ما نه تنها در بحث گرد و غبار برون مرزی از نظر وسعت بسیار فاحش هست و تفاوت با داخل داریم، از بحث شدت هم متاسفانه برون مرزی ها بسیار شدت بالاتری دارن و همین دلیل هست که وقتی که درگیر گرد و غبار برون مرزی میشیم، مدت در واقع ماندگاری و همجور آسیب های اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی بسیار بیشتری رو متحمل.
و آقای دکتر بفرمایید که با توجه به اینکه منشأ اصلی و عمده ترین وزنی که الان از نظر دلیل و آسیب شناسی شما مطرح کردین منشأ گرد و غبار خارجی هست، آیا ما با راه حل های داخلی صرفاً در داخل کشور خودمون میتونیم مهار بکنیم یا خونسا بکنیم پدیده، یا حتما باید کشورها مشارکت داشته باشن و نیاز به دیپلماسی منطقه‌ای داره؟
به صورت قطع و یقین تنها با داخل این مسئله قابل حل نیست. به همین دلیل هم ابتدا از موقعی که ستاد ملی تشکیل شد و کارهاش جلو برد، اعتقاد خود ما این بود که اول ما باید در داخل یک اقداماتی بکنیم، یه تجربه اندوزی بکنیم، یه تجربیات موفق قابل اشتراک و تبادل با کشورهای منطقه داشته باشیم و بعد بریم به سمت بحث منشأ‌های خارجی. به همین دلیل بود که از ابتدای دولت 13 روی کرد با توجه به سیاست کلان خود دولت که کار با همسایه ها و کشورهای همسو و مسلمان در دستور کار قرار گرفت، ما از در واقع ابتدای سال 1400 بحث‌های دو جانبه ای رو با کشورهای منطقه شروع کردیم. متعاقب تفاهم‌نامه‌هایی که مبادله کردیم، یه اجلاس منطقه‌ای در تیر ماه سال گذشته در 21 تیر برگزار کردیم. بیانیه خیلی خوبی داشت اون اجلاس منطقه‌ای. این بیانیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح موضوع شد و در واقع یک شماره کد مجمع عمومی رو خورد و در اون جلسه از کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان کسی که پیشرو هست و مرجعیت بحث گرد و غبار رو در منطقه داره راهبری و هدایت میکنه تشکر شد. و در یک بند دیگری درخواست شد که ما در تراز بین المللی کنفرانس امسال داشته باشیم، که ما این کنفرانس رو در یا همون اجلاس رو در 18 و 19 شهریور ماه همین امسال میتونم بگم با موفقیت کامل و با دست دستاورد چشمگیری با حضور حدود نزدیک به 50 کشور و هیئت عالی رتبه و سفرا و همینطور 16 نهاد بین المللی برگزار کردیم. یک بیانیه بسیار خوبی داشتیم. نتایج این بود که ما حتما بحث برنامه های عمل زیر منطقه‌ای که کشور جمهوری اسلامی ایران تهیه کرده بود و در اجلاس این رو به اشتراک گذاشت، در یک بندی اومد که ملاک عمل اقدامات بعدی باشه. هم در سال قبل و هم در امسال آقای رئیس جمهور تشریف آوردن و تاکید داشتن که یک صندوق منطقه‌ای برای پشتیبانی از اقدامات اجرایی مد نظر قرار بگیره. این هم یکی از بندهای توافق پایانی این اجلاس بود. و همینطور ایجاد یک مرکز منطقه‌ای که بتواند کارگروه های فنی و اقدامات اجرای آتی رو در واقع مد نظر قرار بده. این هم یک بند و دستاورد بود. در نهایت دستاورد بسیار خوب این بود که یکی از بندهای بیانیه به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران این بود که ما یک کنوانسیونی جهت سازگاری، مدیریت و مقابله با پدیده گرد و غبار داشته باشیم در دنیا، که این هم تأکید شد و ضرورتش مورد تایید قرار گرفت. البته موفقیت بسیار بسیار خوبی بود برای کشور ما، چرا که خب ذیل کنوانسیون های بین المللی است که کشورها یه مقداری حالت الزام آور پیدا میکنن که اون تعهداتی که کنوانسیون تعیین میکنه متعهد بشن که انجام بدن، چون میدونید در غیر این صورت بیانیه های کنفرانس ها و اجلاس های مختلف خیلی ضمانت اجرایی نداره. و آخرین نکته این که ما در همون دسامبر سال گذشته مجمع عمومی یک تکلیفی رو برای دبیر کل ایجاد کرده بود که دبیر کل موظف یک روزی رو به عنوان روز جهانی مقابله با پدیده گرد و غبار تعیین بکند. خب کشور ما فعال شد، سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مقابله با پدیده گرد و غبار با همکاری وزارت خارجه و نمایندگیمون در سازمان ملل فعال شد و ما روز 12 جولای یا 21 تیر سال گذشته رو که روزی بود که اون اجلاس منطقه‌ای رو برگزار کردیم با ادله فنی که غرب آسیا، آسیای میانه و کشورهای منطقه به شدت در این ماه درگیر هستن، همون روزی که اجلاس منطقه‌ای سال قبل رو برگزار کردیم رو پیشنهاد دادیم که با قاطعیت و بدون رأی مخالف مجمع عمومی سازمان ملل متحد این پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران رو، که البته چند کشور دیگه هم حمایت کردن از پیشنهاد ما، رو تونستیم به تصویب برسونیم و برای اولین بار روز جهانی مقابله با گرد و غبار رو ما تونستیم به تصویب سازمان ملل برسونیم و در تقویم جهانی سازمان ملل الان 12 جولای یا 21 تیر که ما اجلاس منطقه‌ای رو برگزار کردیم عنوان روز جهانی مقابله با طوفان‌های ماسه و گرد و غبار شناخته میشه. البته که کارهای بسیار زیادی هم هنوز داریم. باید بحث پیگیری‌های ممتدی و توافقاتی که در دو جانبه با کشورها در حاشیه همین اجلاس 18 و 19 شهریور رو داشتیم، اینها رو هم پیگیری بکنیم.
حالا به هر حال برگزاری چنین نشست‌های قدم‌های ابتدایی است، ضمن اینکه در ادامه می‌خوایم ببینیم که از نشست اول، یعنی از 1400 تا الان، با توجه به اینکه نشست دوم بود، اجلاس بین‌المللی با این میزان شرکت کننده، به خصوص انتخاب روز جهانی، به خصوص تصمیماتی که گرفته شده به عنوان دستاوردهای این نشست، ببینیم که مشارکت به چه ترتیب بوده و در این یک سال گذشته چه اتفاقی افتاده. اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که صحبت آقای دکتر علی محمد طهماسبی بیرگانی رو می‌شنوید. ایشون دبیر ستاد مقابله با گرد و غبار هستند و با توجه به اینکه ما شاهد برگزاری نشستی بین‌المللی در کشور ازمون ایران بودیم درباره مقابله با پدیده گرد و غبار و مشارکت کشورهای منطقه، ببینیم که نتایج این نشست چه بوده و اصولاً ما که در همه جای کشور تجربه مواجهه با گرد و غبار رو داریم، به خصوص هموطنانمون در استانهایی که خب هم جواری بیشتری دارن با کانونهای گرد و غبار و بیشتر از ما در مرکز حس میکنن این شرایط رو و تحت تاثیر قرار میگیره سلامتشون، ببینیم که واقعا راه حل های پیشنهادی چیست و تا این لحظه چه اقداماتی انجام شده. در ادامه بیشتر خواهیم گفت در برنامه چشم انداز.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می شنوید. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
ادامه یه گفتگو رو پی میگیریم با آقای دکتر علی محمد طهماسبی بیرگانی، دبیر ستاد مقابله با گرد و غبار. آقای دکتر بفرمایید، حالا از نشست اول تا نشست دوم که برگزار شد همین اخیراً، میشه اقدامی رو به عنوان راهکار پیشنهادی که حداقل به اشتراک گذاشته شده باشه پیرو به نشست اول مطرح کرد؟
ببینید، اولین دستاورد این بوده که ما نیاز داشتیم به این که ما حتما یک مرکز منطقه‌ای داشته باشیم، نیاز داشتیم که یک مشروعیتی به برنامه عمل زیرمنطقه‌ای، چون اسمش روش هست دیگه، زیرمنطقه‌ای بوده و یک برنامه عمل برای حاشیه خلیج فارس به علاوه کشورهای سوریه و عراق و ترکیه بوده و یک برنامه عمل هم کشورهایی بودن که از شرق و شمال شرق ما رو تهدید میکنن، مثل ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان. ما برای اینکه بتونیم در واقع نظر سازمان ملل رو جلب بکنیم، مجبور بودیم که اینو از حالت و تراز منطقه به سمت تراز بین المللی سوق بدیم و یک در واقع ضرورت انجام این اقدامات در قالب برنامه عمل، همجور بحث صندوق و از همه مهمتر برامون بحث کنوانسیون بود. خب در فاصله این یک سال علاوه بر حالا ثبت اون روز جهانی مقابله با طوفان‌های ماسه و گرد و غبار، همین که ما این تراز رو تونستیم از منطقه به سمت بین المللی بیاریم، چون از 4 قاره جهان واقعا فقط در اقیانوسیه که البته ما دعوت کرده بودیم از کشور استرالیا به عنوان یکی از کشورهایی که پیشرو هست به عنوان حمایت کننده و یا تبادل تجربیات، ولی خب از استرالیا کسی شرکت نکرده بود، ولی از 4 قاره دنیا ما مدعو داشتیم و مهمان داشتیم. خود همین بزرگترین دستاورد بود. ضمن این که یکی از دستاوردها این هست که در بند 21 بیانیه پایانی ذکر شده که دولت جمهوری اسلامی ایران این رو به مجمع عمومی و به بخش اجتماعی اقتصادی سازمان ملل بفرسته و انشالله اونجا مورد تایید قرار بگیره. ما بریم سراغ این که اقدامات اجرایی تأسیس مرکز و صندوق و کارگروه های فنی و عملیاتی کردن برنامه های اقدام رو شروع بکنیم. خود همین یک آغازی است برای روی زمین کار کردن، چون ما الان شناخت رو کامل داریم، برنامه ها رو کشور ما تهیه کرده، به اشتراک گذاشته در این دوتا اجلاس منطقه‌ای و بین المللی و البته که ما در کشورهای همسایه واقعا کار اجرایی رو هم آغاز کرد. ما در کشور عراق تقریبا حدود 2 ماه پیش سفری انجام شد و یک تفاهمی صورت گرفت که در 4 پایلوت اجرایی در عراق و 2 پایلوت در استانهای ایلام و خوزستان ما به صورت مشترک دیگه کار اجرایی رو با کشور همسایه شروع بکنیم، که این هم یک قدم بسیار مهمی بوده از تفاهم نامه و نوشتار و برنامه عمل و شناخت بریم انشالله به اقدام و عمل.
نوع اقدامات رو هم آقای دکتر اشاره می‌فرمایید و آیا به اقلیم منطقه مربوطه؟ حالا مرزهای مختلف جغرافیایی که ما داریم با کشورهای همجوار، می‌خوام ببینم که ویژگی‌ها متفاوته، نوع راهکارهای آیا متفاوته یا راهکارها تقریبا مشترکه، و اشاره بفرمایید این اقدامات باید چی باشه و می‌خوام ببینیم که رسیدن به این اقدامات، مثلا از مالش باشه که تجربه شما داخل کشور داشتیم، نقدهای زیادی نسبت بهش وارده، می‌خوام ببینیم که حالا اقدامات مؤثرتر بدون اینکه تاثیر مخربی روی محیط زیست بگذاره و نظر مشترک کشورها باشه و البته تجربه جهانی هم تاییدش بکنه، نوع راهکارها چه هست؟
ببینید، ما در اول سال 1400 یک سری راهبردها و سیاست‌های کلان در همه حوزه‌ها رو تعیین کردیم به تفکیک دستگاه و وظیفه‌مندیشون در داخل و یه وظایفی رو هم برای دستگاه‌هایی که در ارتباط با برون مرزی میتونن نقش داشته باشن که قاعدتا مهمترینش وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست، نمیدونم وزارت راه شهرسازی در قالب سازمان هواشناسی کشور، وزارت صنعت معدن در قالب در واقع سازمان زمینشناسی، برای نوع عناصری که بالاخره درگیر ما هستیم، برای ذرات در واقع عناصری وجود داره یا به هر حال از منظر ژئوشیمی هم باید ما شناسایی بکنیم، تمام سیاست ها مشخص شده. در مورد راهکارها، این راهکارها برای کشورهای منطقه غرب و آسیا و آسیای میانه که ما زیاد درگیرش هستیم خیلی متفاوت از داخل نیست.
بله.
همون عملیات احیایی اصلاحی و پیشگیرانه که به تفصیل میشه انواع و اقسام پروژه ها رو دوش انجام داد، با ملاحظات خاص، با وضعیت تغییرات اقلیمی، با شرایط منابع آبی که الان ما داریم و منطقه باش مواجه هست، اون برنامه عمل اومده در قالب‌های مختلف که الان خیلی مفصل میشه اگه من میخوام بگم. ببینید که خب این برنامه عمل‌ها هم برنامه پیش‌نویس است، یعنی باید این در قالب همون کارگروه فنی و مرکز بره و این در واقع مورد تایید همه قرار بگیره. این پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران. بنابراین من اینجوری میتونم بگم که راهکارا خیلی متفاوت از داخل نیست و همون برنامه‌های پیشگیرانه اصلاحی و احیایی با یک سری ملاحظات که با شرایط امروز میخونه و استفاده از فناوری‌های مختلف برنامه تهیه شد. حالا اینکه میفرمایید مالش باشی، ببینید ما در ستاد ملی در 6 سال گذشته یه چیزی حدود 90 محصول فناور و پیشنهادی، چه از بخش‌های حقیقی حالا افراد بودن یا از بخش‌های حقوقی فناور و نمیدونم دانش بنیان اینا، دریافت کردیم از پژوهشکده ها، از دانشگاه اینا رو بررسی کردیم. همه اینها در قالب یک ضابطه بررسی شده، ما رسیدیم به 4 تا 5 تا محصولی که هم از نظر محیط زیستی سازگار و دوستدار محیط زیست هستن، هم سایر شاخص‌های ماندگاری در عرصه رو دارن، رفتن توی پایلوت اجرا شدن و از این تعداد 4 تاشون الان تقریبا میتونم بگم 2 تاشون که دقیقا آماده است، یعنی همین 2 محصولی که سازگار با محیط زیست هستن و مراحل میدانی رو هم طی کردن اینها هم موجود هست. ما با کشورهای مختلف هم که هم دو جانبه هم در حاشیه اجلاس داشتیم اعلام آمادگی کردیم که از این محصولات دانش بنیان و فناورمون بدونیم در حوزه مقابله با گرد و غبار هم استفاده کنیم، که البته بحث مربوط به مالچه که قبلا استفاده می شود که از فراورده‌های نفت استفاده می شود، نه ما در دستور کار داخل دیگه داریم و نه در دستور کار برون مرز.
بسیار عالی. در ادامه دکتر، حال در بخش نهایی ببینیم که برنامه‌ریزی برای آینده چه هست و اصولا حالا با توجه به این که به هر حال نمونه های مثل خشک شدن تالاب ها، مشکلات محیط زیستی که ما در داخل باهاش مواجه هستیم هم تأثیر خاص خودش رو میگذاره روی شدت این پدیده، ببینیم که اقدامات داخل کشور به چه ترتیب داره پیش میره. در ادامه برنامه چشم‌انداز با موضوع مقابله با پدیده گرد و غبار، ضمن این که ما اخیراً اجلاسی رو داشتیم با شرکت کشورهای همجوار و منطقه درباره دیپلماسی و مقابله با کانهای گرد و غبار صحبت میکنیم و ببینیم که شرایط چگونه پیش میره، راهکارها چه هست در آینده و چشم‌اندازی که پیش رو هست، چه راه حل هایی برای مقابله با این پدیده پیشنهاد شده و اجرایی شده.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
خب در ادامه و بخش نهایی آقای دکتر طهماسبی، ما بخش نهایی برنامه رو می‌خوایم تقدیم کنیم به شنوندگان عزیز. جمع‌بندی می‌خوایم از شما بشنویم. 3-4 دقیقه در خدمتتون هستیم. مسلماً مشکلات زیست محیطی داخل کشور، به خصوص حالا خشک شدن تالاب‌ها، کانون‌هایی که ما داخلی داریم تشدید می‌کنه این پدیده رو. بفرمایید که اقدامات در داخل با توجه به اینکه دیگه نیاز به مشارکت نیست و اینا مسئله‌ای است که باید خودمون برش سرمایه‌گذاری بکنیم و اقدام بکنیم، چه مواردیه؟
ببینید من یه جمع‌بندی برای برون مرزی بکنم. بنابراین ما با توجه به اون توضیحات که خدمت سرکار و شنوندگان عزیز من دادم، ما در چارچوب همون بیانیه ها و در واقع تعهداتی که به هر حال انجام شده و توافقاتی که با کشورها انجام شده در همون چارچوب برنامه های اقدام منطقه و زیر منطقه ای و با لحاظ ایجاد کارگروه های فنی و با پیگیری ایجاد یک صندوق منطقه ای و انشالله یک کنوانسیون، این چارچوب برون مرزی رو مورد پیگیری قرار خواهیم داد. ولی در مورد داخل ما در واقع زودتر از بحث خارج، ما بعد از شناخت این مناطق حدود 35 میلیون هکتاری ما دو تا کار خیلی مهم انجام دادیم در ستاد ملی. اول این بود که ما اومدیم کاربری های مناطق غبارخیز رو مشخص کردیم، یعنی مشخص کردیم کجا تالابه، کجا مرتع، کجا اراضی کشاورزی، کجا بایره، کجا تپه ماسه‌ای و سایر کاربری های دیگه. بر اساس این کاربری ها دستگاه ها یک وظایفی برای اجرا داشتن. بر اساس وظایف و تکالیفی که آیین نامه ای دولت ابلاغ کرده بوده اومدیم یک برنامه عمل 10 ساله تهیه کردیم به تفکیک تمام استانها و تمامی دستگاه. یعنی ما الان 15 تا عضو ستاد ملی داریم و حدود 23 استان درگیر گرد و غبار که تولید گرد و غبار دارن از حدود 23 هزار هکتار داریم تا حدود 6 میلیون هکتار استانهای مختلف.
بله.
یک سری استان هم داریم که در واقع اون 8 استانی هستن که خودشون گرد و غبار تولید نمی‌کنن، ولی چه از استان همجوار و چه از برون مرزی آسیب می‌بینن. برای اونها هم این برنامه رو برای اون دستگاهی که وظیفه پیشبینی، هشدار یا سایر اقدامات پیشگیرانه مثل بحث بهداشت درمان اینا بود، تمام وظایف دستگاه رو مشخص کردیم، اینو به استانداران محترم ابلاغ کردیم. استانداران محترم این برنامه رو عمدتاً، حالا بعضیش هم هنوز مصوبه نداره ولی دارن پیگیری میکنن، در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب کردن و دارن کار اجرای داخل رو مورد پیگیری قرار میدن. بنابراین در داخل هم ما ملاک عملمون یک، سیاست ها و راهبردهای مصوب ستاد ملی است برای هر کدوم از دستگاه ها. دو، بر مبنای اون برنامه عمل داخلی که برنامه جامع و عمل اسمش هست در داخل به تفکیک استان و به تفکیک دستگاه ها، چالا کار آتی رو مورد پیگیری قرار خواهیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر طهماسبی، صحبتاتون خیلی امیدوار کننده است. ما واقعا امیدواریم که ماهای آینده که با شما گفتگو میکنیم، شاید خب به هر حال برنامه‌ریزی ها دراز مدت باشه، به هر حال ببینیم که اقدامات شروع شده، ممکنه که نتایجش مقداری زمان بر باشه، اما همین که اقدامات ابتدایی شروع شده، مشارکت با کشورهای همجوار، هماندیشی در این باره، انتخاب روز جهانی، جلب توجه به هر حال جهانی یا نسبت به این پدیده و مشکلاتی که به هر حال از نظر سلامت برای هموطنانمون ایجاد میکنه که به هر حال مشترک است بین سایر کشورها، به هر حال صحبت‌های خوبی بود. ما هم امیدواریم که نتایجش رو ببینیم، انعکاس بدیم. مسلماً نتایجی خواهد بود که مردم خودشون هم میتونن مشاهده بکنن، به خصوص برای استانهایی که شدت مواجههشون بیشتر هست و سلامتشون بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره. به هر حال سپاسگزارم برای شما همکارانتون، روز توفیق دارم.
شما تشکر میکنم.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. گفتگوی بندر شنیدی در این برنامه با آقای دکتر علی محمد طهماسبی بیرگانی که دبیر ستاد مقابله با گرد و غبار هستند و مشاور سازمان محیط زیست کشور. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و ما امیدواریم که نتایج کاربردی این نشست ها رو در آینده شاهد باشیم. سپاس از شما و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومان هم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، بشه دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. برو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. برو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم. و سراغ از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها علکی میگی؟ چون شما
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
ساعت 23 دقیقه. صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر. اولین